بسم الله الرحمن الرحیم. از همه برادران و خواهران تشکر می کنم و به همه شما خوش آمد عرض می کنم، مخصوصا به خانواده های معظم شهدا و جوانان و نوجوانانی که یادگار عزیزترین و فداکارترین عناصر جامعه ما و کشور ما هستند. همچنین به جانبازان عزیز و خانواده های اونها و به همه قشرهایی که احساس مسئولیتی در قبال مسائل کشور و مسائل انقلاب دارند. در این جلسه که تقریبا همه یا اغلب شما جوانان این کشور هستید و امیدهای امروز و آینده کشور و انقلابی، خوب است که از پرتو نهضت حسینی و فداکاری حضرت ابی عبدالله علیه السلام سخنی مطرح بشود. همه شما جوان و پرشور و دارای احساسات و صاحب نقشی و سهمی در آینده و حال کشور هستید و در میان شما کسانی هستند که می توانند برای کشورشون و ملتشون چهره آبرومندی و مایه آبرویی باشند. خوب است که این درس را ما از حسین ابن علی علیه السلام بگیریم، مخصوصا این ایام آخر ماه صفر است و این دو ماهی که ماجرای عاشورا در آن تکرار می شود رو به پایانه. در یک زیارتی از زیارتهای امام حسین علیه السلام که در روز اربعین خونده می شود، جمله ای هست بسیار پرمعنا و اون جمله این است که و بذل مهجته لیستنقذ عبادک من الجهاله. فلسفه فداکاری حسین ابن علی علیه السلام در این جمله گنجنده است. زائر به خدای متعال عرض می کند که این بنده تو، این حسین تو، خون خود را نثار کرد تا مردم را از جهالت نجات بدهد و حیرت زلاله، مردم را از سرگردانی و حیرتی که در گمراهی هست نجات بدهد. ببینید چقدر این جمله پرمغز و دارای چه مفهوم مترقی و پیشرفته است. مسئله این است که بشریت همیشه دستخوش شیطنت شیطان هاست، همیشه شیطان های بزرگ و کوچک برای تأمین هدفهای خود انسانها رو، توده‌های مردم را، ملتها را قربانی می‌کنند. در تاریخ گذشته هم این رو خواندید، شرح حال سلاطین جابر و ستمگر و رفتار اونها با ملتها و وضع امروز دنیا و روش قدرت‌های بزرگ رو دیدید. بشر دستخوش اغوا و خدعه شیطان‌ها قرار می‌گیرد. باید به بشر کمک کرد. به بندگان خدا باید مدد رساند تا بتوانند خودشون رو از جهالت نجات بدهند، از سرگردانی و گمراهی خلاص بشوند. چه کسی این دست نجات رو به سوی بشریت میتوانه دراز کنه؟ اون کسانی که چسبیده به متامع و هوس‌ها و شهوات باشند نمیتوانند، خودشون گمراهند. اون کسانی که اسیر خودخواهی‌ها و منیت‌ها و هوس‌ها و شهوت‌ها باشند نمیتوانند بشر رو نجات بدهند، خودشون را باید کسی پیدا بشود و نجات بدهد. یا لطف خدا به سراغ آنها بیاد، اراده آنها قوی بشود و بتوانند خودشون رو رها کنند. اون کسی میتواند بشر را نجات بدهد که دارای گذشت باشد، بتواند ایثار کند، بتواند از شهوات بگذرد، از منیت و خودپرستی و خودخواهی و حرص و هوا و حسد و بخل و بقیه گرفتاری هایی که انسان معمولا دارد بیرون بیاید تا بتواند شمعی روشن کند فراراه بشر. اسلام به ملت‌های طرفدار خود این توان را می‌بخشد که بتوانند بشر را هدایت کنند. ملت ما به برکت اسلام بود که توانست پرچمی بلند کند که ملت‌های مظلوم دنیا به اون پرچم، به چشم پرچم نجات نگاه کنند. از تبلیغات بلندگوها و بوغهای تبلیغاتی استکباری و صهیونیستی که بگذرید، که همیشه همه حقایق رو وارونه جلوه میدهند، خواهید دید جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، چهره امام ما و شخصیت ملت ما در میان ملت‌های عالم مایه امید بوده و اونها نشاط و حرکت داده است. این به برکت اسلام بود.
خیلی سعی کردند دشمنان اسلام که ملت طرفدار اسلام را، ملت مبارز و فداکار ایران را در چشم مردم دنیا یک ملت کهنه پرست، یک ملت خرافی، ارتجاعی، ضد ترقی، ضد عدالت، ضد آرزوها و آرمانهای بشری معرفی کنند. اگر بدانید چقدر پول خرج کردند برای اینکه چهره ملت ایران رو در دنیا خراب کنند. حقیقت به عکس خواسته اونها عمل کرد. علی‌رغم همه تبلیغات اونها، امروز شما برید در اونجاهایی که ملت‌ها زیر ستمند، برید در اونجاهایی که کشورها، ملت‌ها، دولت‌ها دچار مشکل در مسائل زندگی خودشون در رابطه با قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها هستند. کشورهای جهان سوم، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، خواهید دید ملت‌ها نسبت به ایران، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به امام بزرگوار این امت، نسبت به مبارزات شما، به مجاهدات شما، دارای دل خوشبین و علاقمند و روح صمیمی هستند. این از کجا ناشی میشه؟ ما که تبلیغاتمون خیلی ناقص و محدودتر بوده است از تبلیغات دشمنان. این به خاطر همینه. ملت ایران فداکاری کرد، ملت ایران ایستادگی کرد. امروز که به خاطر وضع عراق در دنیا دولت‌ها، سازمان‌های جهانی، قدرت‌ها همه و همه در مقابل عراق قرار گرفتن، حقایق رو افشا می‌کنن. امروز اعتراف می‌کنن بسیاری از دولت‌هایی که در طول 10 سال گذشته به عراق کمک کرده بودند در مقابل ایران، اعتراف می‌کنند که این کمک علیه ایران و برای کوبیدن اسلام و انقلاب اسلامی ایران بوده. امروز اعتراف می‌کنند به اینکه با حرکت اسلامی ملت ایران دشمنی و خصومت داشتند. این خصومت از طرف کیه؟ از طرف قدرت‌ها، از طرف کسانی که می‌خواستند دنیا رو بچاپند، ملت‌ها رو بچاپند. اسلام رو مانع خودشون می‌دیدند، بیداری اسلامی و حرکت اسلامی رو مزاحم خودشون به حساب می‌آوردند. و حقیقت هم همین. اسلام و بیداری اسلامی در مقابل هر گونه سلطه‌گری ایستاده است و خواهد ایستاد. هر حرکت اسلامی که صادقانه باشه مسلمان‌های دنیا را که یک جمعیت کثیری هستند به خود جلب خواهد کرد و این یک خطری است برای قدرت‌های بزرگ. برای همینه که از انقلاب‌های دیگر در سایر نقاط عالم به قدر انقلاب متکی به اسلام واهمه نداشته است سلطه جهانی و استکبار جهانی، چون میدانه امروز مسلمان‌ها بخش عظیمی از مناطق عالم، اون هم در حساس‌ترین نقاط دنیا رو، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ منابع، از لحاظ سوق الجیشی، از لحاظ وضعیت اجتماعی، حساس ترین نقاط عالم امروز در اختیار مسلمان هاست. نقاط التقاء سقاره بزرگ عالم و مهم عالم یعنی آسیا و آفریقا و اروپا در اختیار مسلمان هاست. مهمترین منابع نفت عالم و بسیاری از منابع دیگر عالم در اختیار مسلمان هاست. امروز دنیای استکباری و امپراتوری های زر و زور می دانند که اگر اسلام در دل مسلمان ها و جوامع اسلامی حیات دوباره پیدا بکنه، منافع اونها، منافع متکی به سلطه و زورگویی و دو قطبی بودن عالم به خطر خواهد افتاد. استکبار میخواد همیشه کشورهایی باشند زور بگن، بچاپند، ثروت عالم و قدرت عالم در اختیار اونها باشه، ملت‌هایی هم باشن که کار کنن، زحمت بکشن و منابعشون غارت بره. این رو میخوان. هر حرکتی که در مقابل اونها به ایسته باش، دشمن میشن، به اسلام در مقابل اونها میسته. علت این که استکبار با ایران مخالف است اینه. علت دشمنی عمیق آمریکا با انقلاب اسلامی و با اسلام اینه. و این دشمنی تمام شدنی نیست. و اون عامل تعیین کننده در اینجا، اون چیزی که میتواند صحنه را به سود یک طرف تغییر بدهد و سنگین بکند، اون چیزی که میتوانه معین کنه که کدام یک از دو طرف پیروز خواهند شد، او عبارت است از حقیقت، از مفید بودن برای انسانیت، از دلهای مؤمن و قدمهای استوار، و او در طرف ماست، او پیش ماست. قضایای خلیج فارس امروز دنیا رو پر کرده از خبرهای گوناگون. تفسیرهای مختلفی هم در مورد موضع ایران و سخن دل جمهوری اسلامی اینجا و اونجا گفته می شود. هر کسی به میل خود یه حرفی در دنیا می زنه. یه تفسیری از اوضاع منطقه و وضع ایران در قبال این حوادث می کنه. ما لازمه به اطلاع همه ملت‌های مسلمان منطقه برسانیم که ما با حضور آمریکا در این منطقه، با طمع‌ورزی آمریکا که ما از اول حرف می‌زدیم و در حرف‌های اخیرشون داره بیشتر خودش رو نشان میده، با روحیه طلبگار و زورگو و وقیه سیاست آمریکایی به شدت مخالفیم. چه مناسبت اینها میگن ما امنیت منطقه رو باید تأمین کنیم و امنیت پایدار این منطقه ایجاب میکند که ما در اینجا باشیم؟ به شما چه امنیت این منطقه؟ امنیت این منطقه متعلق به ملت‌های این منطقه است در درجه اول. شما مشتری نفت این ملت ها هستید، بیرون در بیستید، دخالت در کار اینها نکنید، بگذارید خود اینها امنیت این منطقه رو تأمین بکنند، نفت خودشون رو صادر خواهند کرد و هر کی مصلحت دانستن خواهند فروخت. آیا این حرف منطقی است که یک نفری از اون طرف دنیا، یک دولتی فقط به اتکای زورمند بودن و قلدری، بلند شه بیاد اینجا بگه من چون مشتری اینجا هستم باید امنیت اینجا رو من تأمین کنم، ولو این تأمین امنیت به قول او ضد امنیت و ضد مصالح ملت‌های این منطقه باشه؟ این کدام منطق عقلانی بشری این رو قبول میکنه. غیر از شما آمریکایی های زورگو و دیگر قلدرها و زورگوهای عالم چی چنین حرفی رو میگه و میزنه و پاش بیسته؟ میگن چون ما به نفت این منطقه احتیاج داریم، لذا بایستی ما بیاییم اینجا نیروی نظامی بیاریم و خودمون سیستم دفاعی و امنیتی اینجا درست کنیم. سیستم دفاعی و امنیتی اینجا اگر شما درست کردید، برخلاف امنیت ملت‌های این منطقه خواهد بود. شما می‌خواهید در خانه دیگران برای خودتون جاپا درست کنید ولو به قیمت ناراحتی صاحبان خانه؟ این با کدام منطق قابل قبوله؟ اونچنان هم قرص و با وقاحت این حرف ها رو میزنن که انسان حیرت میکنه از وقاحت اینها. اگر میبینید امروز با حمله عراق در این منطقه ناامنی ایجاد شد، موجب این خود شما بودید. شما بودید که عراق را تجهیز کردید و کاری کردید که او در خودش احساس قدرت بکنه و به کویت حمله کنه. بازم مایه ناامنی شما بودید. اگر شما به خاطر حقد و بغضایی که با اسلام و با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارید و به خاطر او وارد میدان شدید و پشت عراق رو محکم کردید و به او کمک کردید تا اونجا که توانستید، اگر نمی کردید و وارد نمی شدید، منطقه روی ناامنی نمیدید. ما از سابق سالهاست ما اعلام کردیم که آماده هستیم با کشورهای منطقه بنشینیم دور هم به کمک هم دیگه خلیج فارس رو امن کنیم، دست متجاوزین رو در این منطقه کوتاه کنیم، نگذاریم کسی به حقوق کسی تجاوز کنه. این وظیفه ما ملت‌های منطقه است. به شما چه؟ میگن ما سیستم امنیتی باید درست کنیم اینجا. خاک بر سر ملت‌ها و دولت‌هایی که اجازه بدهند آمریکای متجاوز بیاد طبق منافع خودش نقشه بکشه و در خلیج فارس و منطقه خلیج فارس بخواد سیستم امنیتی درست کنه و مسلمان‌ها نخواهند گذاشت، ملت‌های اسلامی اجازه نخواهند داد. هر کسی در مقابله با تجاوز آمریکا و طمع‌گاری آمریکا و نقشه‌ها و سیاست‌های آمریکا برای دستندازی به منطقه خلیج فارس بایستد و مبارزه کند، جهاد فی سبیل الله کرده و هر کی در این راه کشته بشه شهیده. ما اجازه نخواهیم داد در منطقه‌ای که ما در اونجا حضور داریم، در منطقه‌ای که ما در اونجا نفوذ داریم، در هر جایی که سخن ما که سخن اسلام است به گوش مسلمانی میرسه، نخواهیم گذاشت آمریکایی در اونجا جاپا درست کنند. اونجا رو به منطقه اقتدار خودشون تبدیل کنند. تدبیر امور مسلمان ها رو به خصوص تدبیر مناطق مقدس در نظر مسلمان ها و حرمین شریفین رو اونها به عهده بگیرن. تعجب آمریکایی ها عبرت هم نمیگیرن از قضایای گذشته. دیدن که حضور اونها چقدر آسیب پذیره. دیدن که در لبنان یک مشت جوان مؤمن و مسلمان، همین مؤمن معتقد به اسلام، چطور توانستن جلو پلاس اینها رو جمع کنن، از لبنان خارجشون کنن، چطور فراموش کردن؟ این قدرت ها آسیب پذیرن. اون چه آسیب پذیر نیست، او انسان، قدرت انسانی که متکی به ایمانه، او آسیب پذیر نیست، او بالاخره فیروز خواهد شد. همچنانی که امروز مشاهده می کنید ملت ایران بعد از تحمل مشقات و ایستادگی و صبر بر مشقات پیروز شد. امروز همه دنیا شهادت می دن که ایران پیروز شد. هر دو ابرقدرت در مقابل ما ایستادن. پشت سر اونها همه اروپا و ناتو و پیمان ورشو و ارتجاع عرب ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی. عراق رو تجهیز کردن، جنگ رو علیه ما داغ کردن، ما رو محاصره کردن و ما ایستادگی کردیم، پیش هیچ کس دست نیاز دراز نکردیم، به خدا اتکا کردیم و ملت ما با همه وجودش با توکل کامل به خدا ایستاد و نه ترسید و مرعوب نشد. شما مقایسه کنید وضع امروز رو با وضع 5 سال پیش 6 سال پیش. امروز ملت ایران سربلند، به همه خواسته های خود رسیده، آزادگانش دارن بر می گردن. در دنیا حیثیت سیاسی ملت ایران یک حیثیت بالاست. حرف های ما همش راست در آمد. اون روز ما گفتیم متجاوز رو تنبیه کنید، اگر تنبیه نکردید به شرش گیر خواهید کرد. ببینن این راست در آمد. اون روز به خیلی از دولت ها گفتیم به ملت هاتون تکیه کنید، آمریکا به درد شما نمیخوره. امروز دارن بالعیان میبینن. آمریکایی ها رو دعوت کردن، آوردن، منتظر نشستن تا ببینن اونا کی تصمیم خواهند گرفت و چگونه تصمیم خواهند گرفت. این خوبه؟ این برای یک دولت به اصطلاح مسلمان مایه سربلندی است یا مایه سرشکستگی است؟ اگر به ملت هاشون تکیه می کردن اینجور نمی شد. ملت ها با خون خود، با شرف خود، با اراده خود می ایستادن و آبروی ملی خودشون و حیثیت و شرف ملی خودشون رو حفظ می کردن. اون نیرویی که وارد یک کشور بشود برای دفاع از اون کشور، خودشو صاحب خانه خیال خواهد کرد، به صاحبخانه ها زور خواهد گفت، از اونها توقعات خواهد داشت، اونها رو تحقیر خواهد کرد. این دولت هایی که به وسیله بیگانگان میخوان از خودشون دفاع کنن، ملت خودشون رو تحقیر کردن. لکه این تحقیر تا سالهای طولانی پاک نخواهد شد. این خوبه؟ درس های عجیبی سینها. شما ملت عزیز، شما جوانها، به خصوص شما جوانها، این درسها رو مورد تدبر قرار بدید. راه آیندتون رو به روشنی در مقابل میبینید، اون رو انتخاب کنید. هر ملتی که به خدا متکی بود و به خود ایمان آورد، شخصیت خود رو باور کرد، قدرت خود رو قبول کرد، فهمید که باید خود او از خودش دفاع کند، این ملت عزیز خواهد شد، سربلند خواهد شد، در صحنه های جهانی پیروز خواهد شد، در نظر ملت های عالم عزیز خواهد شد. رابطه تون رو با خدا محکم کنید. یک نکته هم درباره انتخابات مجلس خبرگان لازم عرض بکنم. اولا ملت عزیز توجه داشته باشند، مجلس خبرگان بسیار پایگاه و جایگاه رفیع و با عظمتی دارد. در حساس‌ترین و خطرناک‌ترین لحظات زندگی ملت ما و نظام ما این مجلس است که باید به داد ملت برسد. این منتخبین ملت هستند که باید دین خودشون رو به ملت در اون لحظه خطیر ایفا کنند. انتخاب رهبر کار مهم و اساسی و بسیار تعیین کننده ای که بر عهده مجلس خبرگانه چیز کمی نیست. خیلی جایگاه مهم می داره این مجلس. مردم باید دست کم نگیرن این انتخابات رو. همه شرکت کنن. همه احساس وظیفه کنن در فرستادن افراد صالح به این مجلس. البته مردم نشان دادن که آماده. مردم در طول این 11-12 سال نشان دادن که در حساس ترین لحظات تکلیف خودشون رو خوب انجام میدن. ما باید در مقابل مردم تکلیفمون رو انجام بدیم. مردم خوبه. مردم در صحنه‌ن. مردم آمادن. مردم باهوشن. وقت شناسن. تکلیف شناسن. متاسفانه حرفهایی زده شد اطراف مجلس خبرگان که بنده تعقیب کردم، گوش کردم. بسیاری از اونچه که درباره مجلس خبرگان گفته شد حرفهای خلافی بود. از روی احساس مسئولیت بسیاری این حرفها ادا نشده بود. چرا باید کسی حرفی بزند که مصوبات مجلس خبرگان رو زیر سوال ببره؟ مصوبات متین و محکم، اونهایی که امروز در مجلس خبرگان جمعن 70-80 نفر از برگزیدگان ملت، که در میان اینها شاید 30-40 نفر علمای بزرگ، مجتهدین عالی مقام، بسیاری از افرادی که دارای ثوابت درخشان انقلابی هستند، بسیاری از کسانی که مورد تمجید امام بارها و بارها قرار گرفتند، بسیاری از کسانی که مسئولیت‌های بزرگی رو در انقلاب بر عهده داشتند، وقتی اینها تصمیم می‌گیرند، وقتی اینها یه چیزی رو به عنوان آیین‌نامه خودشون و مقررات خودشون تصویب میکنن، ما چرا باید درباره این شک بکنیم؟ اگر درباره مصوبات چنین شخصیت هایی کسی تردید بکند، پس درباره مصوبات کدام جمع دیگری مردم میتوانند مطمئن و خاطر جمع باشند؟ کسانی که حرفی بر زبان جاری میکنند متوجه باشن تبعات اون حرف رو، لوازم اون حرف رو، بفهمن که دشمن چه استفاده هایی خواهد کرد از اون حرفی که اونها بر زبان جاری میکنن. چرا انسان باید حرفی بزنه که دشمنان رو شاد کنه، دوستان رو افسرده کنه، ملت رو ملول کنه؟ البته ملت ما به حمدالله ملول نشدن هرگز و نخواهند شد. ملت بسیار بانشاته، بسیار هوشمنده. نخیر، مصوباتی که خبرگان داشتن، مقرراتی که وضع کردن، آیین‌نامه‌هایی که داشتن، همه اونها از لحاظ شکلی درسته. یه چیزی رو مصلحت دانستن، تصویب کردن، هیچ اشکالی نداره. کسی اعتراض نباید بکند. در مجلسی که میخوان تصمیم بگیرن، البته هر کسی اعتراض داره، حرف داره، استدلالی داره، باید بگه. وقتی چیزی رو تصویب کردن، بعد از آنی که تمام شد، حتی مخالفین هم بایستی از مصوبه دفاع کنن. معنی نداره که در داخل جامعه خب این قوانینی که تصویب میشود یه عده موافقن یه عده مخالفن، همه باید بر طبق اون قوانین عمل کنن، همه باید در عمل از اون قوانین دفاع کنن. نکته ای که مهم است این است که ملت باید در انتخاب افراد خبرگان با بصیرت عمل کنند. چشمهاتون رو باز کنید و از خدا مدد بخواهید. ببینید چه کسانی رو انتخاب خواهید کرد. افراد صالح را انتخاب کنید. افراد مؤمن، افراد لایق، افرادی که مصلحت دین و دنیای مردم را می توانند تشخیص بدهند، افرادی که دارای تقوای کافی هستند که آنها را از لغزش باز بدارد، افراد عالم، متقی، انقلابی، کسانی که تجربه این سالهای گذشته نشان داده است که در خط درست حرکت کردند و راه درست رو شناختند. این خیلی چیز مهمی است و ملت عزیزمون باید توجه کنند. سعیتون رو بکنید، مشورتتون رو بکنید، اون چرا که تشخیص دادید بر طبق او عمل کنید. هنوز وقت هم باقی است. هنوز 2-3 هفته دیگه وقت هست تا وقتی که مردم بخواهند به صندوق‌های رأی نزدیک بشن. کسانی هم که در این صحنه می‌خواهند مطرح بشوند یا کسانی را مطرح بکنند، مواظب موازین شرعی باشند. اگر شما خواستید کسی را معرفی کنید، او را معرفی کنید، دیگری را نفی نکنید. هیچ کسی، هیچ دسته‌ای، هیچ جمعی نباید به خودشون اجازه بدهند که به کسانی که قبول ندارن اهانت بکنن. شما یک دسته ای را قبول دارید، اونها را معرفی میکنید. دیگری هم دسته دیگری را قبول داره، او را معرفی میکنه. اثبات کنید، نفی نکنید. نگذارید جو جامعه از این حالت صفا و یک رنگی و وحدت و یک پارچگی خارج بشود. دشمن میخواهد که مردم رو به مسائل داخلی و در مقابل هم مشغول بکنه و اونها رو به صفارایی وادار بکنه. عقلای جامعه، هوشمندان، آحاد مردم، کسانی که واقعا احساس مسئولیت میکنند باید به شدت مواظب باشند در جهت خواسته دشمن قدمی بر ندارند. امیدواریم که خداوند متعال به همه شماها توفیق بده. شما جوانان عزیز، شما خانواده های شهدا، شما جانبازان، شما محسنین، شما ورزشکاران و بقیه قشرهایی که اینجا تشریف دارید، انشاءالله همه در راه انجام خدمات خودتون موفق باشید. توفیق الهی شامل حال شما باشه و دلهای شما انشاءالله همواره پر امید و متکی به قدرت الهی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.